بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه پنجم در مسئله حجیت ظهورات سخنی بود در باب ظواهر قرآن کریم و اینکه در باب قرآن کریم و احیانا در مورد سنت پیامبر صلوات الله و سلام علیه نظریه‌ای یا نظریاتی وجود دارد که حجیت ظهور را در اونجا نمیپذیرد. دیروز گفتیم 6 احتمال یا نظریه را برشمردیم و اشاره کردیم که به این ترتیب بود: 1. اینکه کسی بگوید قرآن به نصوص و ظواهر آن رموزی است و گنج‌های نهانی است که کلید آن دست منخوط به به است. 2. اینکه به همین صورت به اطلاق که در صورت قبل بود که شامل هم نص هم ظاهر می شود، هم شامل معارف در واقع توصیفی هم احکام و آیات احکام می شود، منتها بگیم رمز شدن آن به دلائل ثانوی و عارضی است، دلائلی و وقایعی اتفاق افتاد که قرآن را تبدیل به یک کتاب رمزی کرد که نمیشه ما بدون سنت از اون بهره‌ای ببریم، بهره‌های از این قبیل، و الا برکات اون ممکنه تأثیرات تکوینی و امثال اینها داشته باشه جای خود. احتمال سوم این بود که بگوییم این محدودیت در حجیت قرآن مربوط به ظواهر اون هست به ذات. 4. این بود که مربوط فقط به ظواهر نه نصوص، ولی به خاطر عوارض ثانوی که رخ داد، ما عوارض فقط ظهورات را میگیره نه نصوص را. 5. این بود که بگوییم که در این در احکام اون نقص و مشکل وجود دارد، نمیشه در احکام ما به ظواهر اون یا حتی نصوص اون عمل کنیم. به ذات میشد 5، بلعرض میشد 6. این 6 احتمالی است که اینجا داده شد، ولی مثلا احتمال 7 و 8 هم وجود داره، کسی برعکس کنه این را، بگه تو آیات یه جور روانه خطاب داره، یه تکلیفی بیان میکنه، ما میتونیم به ظهوراتش عمل بکنیم، ولی تو معارف که میاد یه پیچیدگی پیدا میکنه، اونجا رمزیه، مثلا این احتمال 7 به عکس، یا احتمال به ذات بگیم یه گیری در وجود داره که معارف غیر فقهی اون دچار اون حال رمزی است اما فقهیش نه، و 8 که بگیم نه، به دلائل ثانوی عارضی معارف غیر فقهی اون دچار اون شد. این حالا حداقل 8 احتماله که بعضیش واقعا نظریه هم هست. حالا اگر بخوایم احتمالات، حالا من چند تا تقسیم میگم، وقت من 8 رو نمونه از چی گفتم، و الا حالا تقسیمات رو میگم. بله، حالا اونم که حجیت هم باشه، بله اونجای خودش، بله. حالا من تقسیماتی بگم که اون وقت متوجه میشید که احتمالات خیلی فراتر از اینه. تقسیمات اینه: 1. نص و ظاهره، این که ما این رمزی بودن و مشکل دار بودن میگیم در نص اون یا ظاهره یا هر دو، این یک تقسیمه. یک تقسیم این است که احکام و غیر احکامه. یک تقسیم اینه که اون مشکلی که پیدا شده. تقسیم سوم اینه که به ذات یا بالعرضه، در ذات مدالیل بود این رمزی بودن یا عارض شد، این 3. 4. این که ظهورات، اینو ما اصلا نیاوردیم توی محاسباتمون، تقسیم این که ظهورات متعارف رو میگیم یا یه ظهورات دقیقه را میگیم که تو بحث قبلی هم بود. این هم یه تقسیمه. پنجم هم تقسیمه که تو کلمات آقایان هم آمده که کسی نفی ظهور میکنه یا نفی کبرای حجیت ظهور میکنه. این هم احتمالات متوالی. ممکنه کسی بگه اصلا ظهور نداره، این تصور ظهور، اصلا ظهور منعقد نمیشه. ممکنه کسی بگوید که نه ظهور داره ولی این ظهور حجت نیست، نفی حجیت شده. و اینم پنج. و ششم هم ظهور، اگر در ظهور هم ظهور ظنی و اطمینانیه، اونم تقسیمه. این شش تا تقسیم اینجاست. اگر بخوایم احتمالات رو بگیم اینا باید در بدن هم کرد، چون 50 تا احتمال اینجا پیدا میشه. و تا برجستاش محفشتایی بود که عرض کردیم، به اضافه حالا نکته هم که ایشون بفرمان، یه نظریه هم اینه که نه نظریه، اما اونه که قبول دارن اونم حالا یک نیست، دو تاست. یکی این نظریه این است که حالا ما ببینید شش تقسیم اینجا آوردیم، ملاحظه کردید اینا با ضرب در همدیگه یک مجموعه. بله 64. بله 64 احتمال از ریاضی اینجا پدیدار میشه اگر 6 تا تقسیم رو بخوام ببینیم. بله
کتاب و سنت هم جدا میکنن.
حالا ما در کتاب فقط، حالا سنت و نام داستان دیگه، یعنی 64 احتماله. من تا اونایی که برجسته بود و میشد روش حسابی کرد، اما نفشتاست که اینجا اشاره کرد. البته به زمینه اون که حالا نفی صغرا میکنیم یا نفی کبرا، یعنی هشتا در هر کدومش تقسیم میشه به نفی صغرای حجیت ظهور یا نفی کبرای ظهور که میشه 16 تا. این حالا اون احتمالات شاخص و برجسته قابل عرضه است. ولی اگر بخوایم اون 6 تقسیم را مد نظر قرار بدیم از اون ریاضی، طبعا میشه 50 60 تا 60 تا چند تایی که فرمودن.
این مشاوره
حالا اون چون توی بحث دیگه جدا بحث میکنیم، من اون اصلا بابش اینجا نیاوردم. بله اونم اینجا جاری میشه. بله تا چون جدا بحث میکنیم اونجا میگیم شاید قرآن فرقی هم داشته باشه، اون اصلا نیاوردیم اینجا. ولی اصل این مسئله بله اون تقسیم مشافه و غیر مشافه اونام وجود داره، تا چون تنبیه دیگری بحث میکنیم اونو اینجا نیاوردیم. بنابراین اونهایی که به نوعی محدودیتی در حجیت نصوص و ظواهر قرآن قائلند، اگر این 6 تقسیم را بخواهیم اعمال بکنیم و از اون اقوال و احتمالاتی در باب محدودیت حجیت در قرآن قائل بشیم، لااقل 64 تا احتماله که 8 تا شما اینجا گفتیم. اگر هر کدومم نفی صغرا و کبراشو ببینید میشه 16 تا. اینا خود برجسته تره. خب این تا اینجا
ظاهر که تقسیم شد به نفس ظاهر، اون ظاهره
معنای عمیق‌تری، اما اطمینان و عدم اطمینان دیگه. بله دیگه، اونی که استحکام بیشتری داره در ظهور یا ضعیف‌تره که ظنی میشه مثلا. یا از شاد که این حالا تصویر صحنه مسئله، حالا تصویر ما یک صحنه شلوغی بود، گیج کننده است، ولی خب قاعدش همین است که عرض کردیم. اینا مجموعه احتمالات که بعضی از اونها هم اقوالی است در بین فرقی از مسلمین، به خصوص حالا در بیان شیعه در اخباری ها تعدادی از این احتمالات در بین اونها قائل داره. این مجموعه احتمالات و اقوال در حوزه اون کلان نظریه است که میگه یک محدودیتی در تمسک به آیات قرآن وجود داره برای ما و استقلال ما را در استفاده از قرآن محدود میکنه، مگر در پرتو روایات و اخبار ائمه علیهم السلام. اما اون کلان نظریه دیگری که میگه نه قرآن حجته و این احتمالات رو قبول نداره، میگه نص قرآن حجته، ظهور هم ظهور داره هم ظهورش حجته، این میشه یک نظریه کلان نظریه در نقطه مقابل این نظر اول. ما منتها این نظریه ایجابی و اثباتی هم طیفی از حرفا داره، از جمله این که ممکنه کسی بگوید که حجیت ظهورات قرآن اوسع از حجیت ظهورات روایاته. لااقل این دو احتمال برجسته، یکی این که میگه آیات قرآن هم مثل روایات، این که شما روایات اصول کافی و سایر منابع رو برمیگیرید و مورد مداقه قرار میدید و استظهار میکنید به عنوان یک امری که در محاوره از امام صادر شده، این همین هم در قرآن جاری میشه. این یه نظره، ولی یه نظر دیگری هم قابل ارائه است که ما فعل جمله به اون تمایلی هم داشتیم تا حالا، و اون اینه که ظرفیت استظهار از آیات قرآن اوسع است از روایات و استحکام آیات از نظر صدور و مقام صدور و استحکام اون از نظر عدم تحریف و دقت‌های بالایی که در اون محفوظ مانده برخلاف روایات، این و این که آخرین کتاب ابدی است، جاویدانه، کذا و کذا و کذا، اینا اختزا میکنه که ما در استظهار در اونجا دستمون بازتر باشه، دائره دلالی اون اوسع باشه. اینم دو تا نظر کلی است که در واقع اینجا میشه در ناحیه قائلین به حجیت ظهورات و نصوص قرآن عرضه کرد که اتفاقا اینجا قویتر استظهارات و امکان برداشت های بیشتری است که ممکنه همین برداشت اگر در روایت بیاد آدم نتونه اونجور اعتماد بکنه، ولی اینجا همون چیز دقیق اونجوری قابل اعتماد بیشتری است که چند بارم تا با اون اشاره کردیم. خب این تصویر صحنه مسئله است، دو کلان نظریه است که معمولا میگن این ایجابیش مال اصولیینه، اونایی که محدودیتی قائلن مال اخباری هاست، ولی فرق و اینای دیگری هم هستن. تو اصولی و اخباری هم یه مرز مایز کلی نیست، میشه یک چیز جایی که اصولی به یه سمتی از نظریه اخباری نزدیک شده یا برعکس هم پیدا بکنیم، و این یک مسئله کلی بود و یکم این که احتمالات رو برشمردیم و در دو طرف و مثلا به نزاع و اینها تقریبا با این بحث روشن شد. خیلی حالا نوع چینش مباحث بعدی شکل‌های مختلفی داره که ما فعلا اینجوری جلو میریم، مفروض میگیریم که ادله‌ای وجود دارد که اثبات میکنه حجیت قرآن را و ظواهر قرآن را، این حالا فعلا مفروض میگیریم و به تدریج هم ضمن بحث‌ها اونا را اشاره خواهیم کرد، ممکنه نهایتاً هم جدای فصلی به اون اختصاص بدیم. اما قبل از اون ادله‌ای و شواهدی که می شود به اونها تمسک کرد برای نوعی محدودیت در استظهاره در استفاده از قرآن، اونا رو برمی‌شماریم. خیلی حالا از ابتدا اینا رو تقسیم نمی‌کنیم، علتش هم اینه که شما همین کتاب هام رو که نگاه بکنید تقسیم بندی های مختلفی شده و یه آشفتگی در اون تقسیم بندی وجود داره، ولی ما با عنایت الان نمیاییم ادله رو توضیح کنیم روی این اقوال، بلکه میگیم به ترتیب ادله‌ای و شواهدی که محدودیتی در استفاده از آیات قرآن میرسونه اونا رو بیان میکنیم، ضمن هر کدام میگیم این حالا با کدام از این اقوال و احتمالات سازگارتره و اون رو بررسی میکنیم. این چینش بحث ما به این شکله. بنابراین بعد از بیان مقدمات وارد میشیم ادله و شواهد محدودیت استفاده از نصوص و ظواهر قرآن، ببینیم چیز تو هر کدام میگیم این دائره محدودیتی که تولید میکنه چقدره. این شکل اینه. اولین دلیل اون روایات هست که انما یعرف القرآن من خطبه به ممکنه همینجور یه مجموعه فراوانی ریخته تو ذهن ما و تو این داداشایی که باید به تدریج بیاریم و ممکنه که بله حالا یه چیزایی که گفته شده که متشابه اونا که بحث میکنیم ممکنه غیر از اینا هم چیزایی باز پیدا کرد. بله حالا با یه حوصله یا در 15 جلسه‌ای به این 10 جلسه‌ای 15 جلسه‌ای شاید به این اختصاص بده بکنه.
بله تدبرون القرآن کتاب
اول بله حالا اینا رو میرسیم.
تو این دور نیست شما میخواهید بگید قرآن حجت نیست؟ چرا؟ چون خود قرآن میگه حجت.
حالا همه اینا باید بهش برسیم حالا دیگه. از شباد که یه مقداری صبوری بفرمایید. اول پس طایف اول اون روایاتی است که اختصاص میده و حث میکنه فهم قرآن را به من خطبه به و به ائمه طاهری. بله لایم و سویل المتحرون هم داره. حالا اون را عرض میکنیم. حالا ما نمونهاش ای که دوتا امروز عرض بکنیم. یک نمونه این روایتی است که در روزه کافی آمده، در حاشیه بحث و بین الهلالین به این اشاره بکنیم که در کافی نظراتی وجود داره که شبیه صحیح مسلم تلقی میکنه اون را، یعنی میگن هرچی تو کافیه معتبره، اینجور نظریاتی اخباری ها که الا ماشاءالله، یعنی از امور روشن اخباری هاست که میگن و در بین اصولی هم کسانی این تمایل درشون وجود داره.
فقط اصول یا کل؟
و همین مهم بگیم بگرم. این یه بحثیه جای خودش که کسانی قائل به این شدن که کتاب کافی یه کتابیست که علل اصول همش قبوله. بعیده که کسی بگه همش قبوله و هیچ جاش ما نقدی نمیکنیم. این توش یه بعیده باشه، ولی میگه علل اصول قبوله. بله؟ الا مخرج بدلیل. و اخباری ها این را میگن، بعضی اصولیان هم به این تمایل دارن، غالب اصولیون و محدثین ما نه، این را میگن که اصول کافی هم مثل بقیه با سندش بررسی بشه و رو موازین حدیث به حدیث اون بررسی بشه. این بحث در روزه کافی مقدار جدیتره و بعضی از کسانی که اعتماد به کل کافی را مبنا قرار دادن این میگن مربوط به اصول کافیه، اصول کافیه. بعضی میگن فروع ام را میگیره، بعضی میگن روزه ام را میگیره. سه بخشی که داره. وقت این روزه در اون صف و نعال این نظریه است، یعنی هستن کسانی که اون استحکام علل اصول روایات کافی را قبول دارن فقط در اصول. بعضی دایره را توسعه میدن فروع ام را میگیره و بعضی توسعه میدن روزه هم رو میگیره و بعضی طبعا روزه رو مشمول اون نمیدونه.
از که انتصابش به مرحوم کلینی
دلائلی داره که یکیش اون انتصابه که چقدر اون انتصاب هست که من کار مستقلی نکردم ولی دیدم و شنیدم که مثلا روی انتصاب این بحثیه. یکی دو جهت داره، یکی انتصابشه که تردیدهایی وجود داره، یکم اینه که در اون آیا در مقام اون دقت اون شکلی که در اصول بوده در این روزه هم بوده است یا نه، کونه در این مقام اون دقت انتخاب و گزینش درست چقدر بوده. این دو جهتیه که محل بحثه و یه جایی هم باید بحث کرد، منم تا حالا این رو بحث نکردم. این روایت در روزه هست و البته مشکل سندی هم داره که الان میبینید. این روایت اینه، روایت طولانی است، در روزه کافی است که عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابی عن محمد ابن سنان عن زید شها که در این سند لااقل بحث محمد بن سنان محل اختلافه و قبول اون دشواری جدی داره، گرچه فکر کنم صاحب تنقیح المقال تأیید کرده، چون در باب محمد بن سنان دو طایفه روایات داریم، مادهه و زامه داریم، و در جمع اینها نظراتی در رجال وجود دارد و مرحوم نراقی فکر میکنم مرحوم مامقانی مرحوم مامقانی در تنقیح المقال ترجیح داده روایات مادهه را و توصیق کرده ایشون را. در نقطه مقابل هم مرحوم آقای خویی و کثیری از آقایان دیگر هستند که به توصیق نرسیدن. به گمانم ملاحظه‌ای که سابق شد نتوانستیم اطمینان به وسوخ پیدا بکنیم، از این جهت خالی از اشکال نیست، بعضی دیگرش هم شاید جای بحث داشته باشه. این نظر سند، مگر اینکه کسی کافی رو بپذیره به اون ترتیب. تعویض سند هم اینجا امکان نداره، اون زید شهام جز اون تعویض سند هم نیست. روایت مفصل داستان اینه که دخل قتاده یا قتاده ابن دعامه علا ابی جعفر علیه السلام. قتاده وارد بر امام صادق شد. قتاده خوب شخصیت شناخته شده و مهمی است در عامه. وارد بر امام باقر علیه السلام شد. امام فرمود یا قتاده انت فقیه و اهل البصره، گفت که هاکذای از امون، اینجوری فکر میکنن من. حضرت فرمود که بلغنی انکه تفسر القرآن، عرض کرد که نعم من قرآن رو تفسیر میکنم. امام به او فرمود که به علمن تفسره ام به جهل، گفت که لا به علمن، معلومه من مفسر که هستم، با علم و منطق اون رو تفسیر میکنم. امام فرمود که فان کنت تفسره به علمن فانت انت و انا اسألوك، اگر واقعا به علم قرآن رو تفسیر میکنید واقعا تو تویی، یعنی تو آدم مهمی هستی و همون جوری که شناخته میشی هستی و من سوال میکنم. قتاده گفت خب سوال کن. حضرت فرمود که اخبرنی عن قول الله عز و جل در سوره سبأ که و قدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی و ایاما آمنین. قبلش هم داره قراچی و قبلش حالا اینجا نیامده، من اینش آدم نیست، حالا بعد پیدا میکنیم. این مربوطه کیه که ما سیر را در اون قرا مقدر کردیم و گفتیم سیرو فیها لیالیه و ایاما آمنین، مربوط به چیه؟ ظاهر آیه اینه که مربوط به حج، سفر حج. او هم طبق همین ظاهر استفاده کرد دیگه، گفت که ذالک من خرج من بیتهی به زاد حلال و راحلت و کراء حلال یرید هذا البیت. این مربوط به کسی است که با زاد و توشه حلال میره به سمت حج و یا عمره به سمت این بیت. این کان آمنن حتی یرجع الی اهله، این دیگه در امنیت تا برگرده. این ظاهر آیه اینه. فقال ابو جعفر علیه السلام نشدت کلا یا قتاده هل تعلم انه قد یخرج الرجل من بیته به زاد حلال و راهلت و کراء حلال یرید هذا البيت فيقطع عليه الطريق، قطع الطريق به او میزنن، اموالشو میبرن، فتذهب نفقته و یضرب مع ذلك ضربه في اشتياقه، به او تعرض میشه، هم اموالش هم جهات دیگری برای او پدید میاد و در ناامنی قرار میگیره. قال قتاده نه بله، البته اقرارم کرد، گفت ممکنه کسی همه کاراش هم به ظاهر درسته، حلال و سیر درستی داره، اما مواجه با قطاع و طریق میشه و ناامنی او رو میگیره. فقال ابو جعفر علیه السلام ویحک یا قتاده ان کنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت و اهلكت. اگه قرآن رو از پیش خود تفسیر میکنی به ما مراجعه نمیکنی، خودت همینجور استظهار میکنی و نسبت میدی، هلكت و اهلكت. و ان کنت اخذته من الرجال فقد هلكت و اهلكت. اگر از دیگران هم از افراد غیر معصوم و خاندان پیامبر میگیرید بازم هلکت و اهلکت. بعد حضرت معنا میکنند یا قتاده ذالک من خرج من بیته به زاد و راحلت و کراء حلال یروم هذا البیت عارفا به حقنا یهوانا قلبه. این مربوط به کسیست که به درستی حرکت میکنه که علاوه بر این که زاد و راحل او کرای او حلال است، یهوانا با ماست، دلش با ماست و دنبال ما حرکت میکنه. این کما قال الله عز و جل فجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم. حضرت رفت اون آیات حضرت ابراهیم که وقت بنای کعبه دعا کرد، از جمله دعاهای این بود که فجعل افعدت الناس تهوی الیهم. اونجا نفرمود که تهوی الیه به بیت، به این ذریه‌ای که مبعوث میشوند به اونها علاقه داره، کسانی را علاقمند به این خاندان بکن. این آیه که قدر نافی هست سیر سیرو فیها لیالی و ایام آمنین مربوط به اون عزم حجیست که در آن هوای و میل قلبی با امام باشه. ولم یعن البیت فیقول الی فنحنو فیقول الی، بلکه گفت الیهم فنحنو والله دعوت ابراهیم علیه السلام. این جمله در چند جا آمده که ائمه فرمودن ما دعوت ابراهیم پیغمبرم فرمودین را. این دعوت ابراهیمیم یعنی همون دعایی که وقت بنای کعبه فرمود ربنا و اسفیم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیات و یزکیهم در سوره آل عمران، این ناظر پیغمبر بود. وجعل و من ذریتی چی؟ وجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم، که مربوط به پیامبر و ائمه است. پیامبر میگه انا دعوت ابراهیم، به خاطر اون داره که فجعل فبعث فیهم رسولا من انفسهم. اونا میگن، ائمه میگن دعوت ابراهیم هستیم، برای اینکه اون فرمود فجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم قبلت حجته و الا فلا من حوانا قلبه قبلت حجته و الا فلا یا قتاده. این تا اینجا میخواد بگه سیرو فیها ایاما و لیالی، اون سیر واقعی به سمت خانه خدا غیر از حلال بودن زاد و تاش و اونها یک معرفت به ولایت هم لازم داره. اینه آمنن هم اون وقت فرموده که آمنن من عذاب جهنم یوم القیامه. این معنای امنیته. و الان که همین آدمی که میخواد بگه همین که با هوای ما هم میاد ممکنه قطع طریق به او هم بزنه. دو تا نکته رو اینجا امام از ظاهر برگردون که سیرو فیا لیالیه و ایامن آمنین، میگه اون سیری که مأمور به در اینجاست سیر با ولایته. آمنن هم یعنی آمنن من عذاب الله، من عذاب جهنم یوم القیامه. لا قال قال قتاده لا جرم و لا لا فسد تو الا هكذا. فقال ابو جعفر علیه السلام ویحک یا قتاده انما یعرف القرآن من خطبه به. این مال شما نیست، حسم داره. انما یعرف القرآن من خطبه به، حسم داره و اطلاق داره. انما یعرف القرآن من خطبه به.
این که خود قتاده اومد دامده حجیش کرد، حضرت اینو بر نگردون.
بله، یعنی این که شامل حج میشه اینو حضرت قبول کرد. قبول کرد ولی قیودی بهش زد. این مسئله در احتجاج و علل هم آمده. همین مسئله حالا اینجا هست، در احتجاج به علل هم آمده که این ذیل نداره انما یعرف القرآن من خطبه. شبیه این یه بار با ابو حنیفه حضرت این بحثو کرده، اونجا هم تقریبا همین مسائل حضرت فرموده، و همینطور احتمالا با حسن بصری این شبیه این در احتجاج و در علل هم آمده که انم، حالا این تعبیر شاید اون دو جای دیگه نباشه، در اینجاست. البته اون روایت علل و احتجاج هم بازیش کدوم سندش تام نیست، اینجوری که یادم میاد الان
اون لفظ علل بین اصلا میگه استظهار نست دیگه.
حالا خود آیه رو الان اگر دارید بخونید،
خود اول آیه،
اول آیه،
بین هم و بین الغلبتی بارکنا فیها قرن ظاهرتا و قدرنا فیها فیها سیر فیها
سیر فیها
و ایامن آمنین
آمنین. بله، که مربوط به اونام هست دیگه. سبه این فینه
این مسکنه هم آیت جنتان الیمین و شمال کلو من رزق ربکم و شکروله بلدتون طیبتون و ربون غفور فاعرزو فارسلنا علیهم سیل العرمه و بدلناهم به جنتین جنتین زبوت اکل اکل خمتن و اثل و شیئن من صدر قلیل ذالک جزیناهم بما کفروا و هل مجازی الا الکفور و جعلنا بینهم و بین القرى التي
باركنا
فیها قرى ظاهرة و قدرنا فیها السیر
و سیرو
فیها لیالی و ایامن آمنه.
بله، این حالا مربوط به اونه که این مورد اتفاق قتاده و امام بوده که ناظر به حج است و اینها اصلا حالا عرض میکنیم اینا. این عرض شود که در اینجا
نظر عدله تفسیر به رأی یا عدله من
در احتجاج اینطور داره که یک روایت بود که از روضه کافی بود،
احتمال جابجا شدن این آیه نیست، این آیه
حالا بحث میکنیم، بحث میکنیم. در احتجاج اونجا اینطوره که اونم حالا داره و ان ابی حمزه الصومالی ظاهرا اینم برفو است و سندی نداره ظاهرا، حالا قبل و بعدش رو ببینیم.
از طور کتاب احتجاج گوش کرده اونها یا سندی یه روایت خاص خود کتاب احتجاج گوش کرده؟
نه، احتجاج بعیده که اشکال داشته باشه اونجا. بله، نه بعیده، کتاب های صدوق و شیخ و اینا جزء کتاب های اصلی بوده که احتمامه بشه بوده حفظش به نظر اون احتجاج تبرسیه. بله، حالا احتجاج بله من علل را حالا تو بعضی کتاب های صدوق هم گاهی این شبه داره اونجا نیست. نه این اشتباه شد، نه احتجاج تبرسیه بحثم داره دو جای من هم شما بحث نکردم راجع به این، برخلاف قرب الاسناد و بعضی کتاب هایی که بحث کردیم اینو بحث نکردم. حالا این سندش هم اینطوره، بعد ابی حمدت سمالی اون اینجا داره اتل حسن البصری ابا جعفر و قال اینا مفصل جهتو که لأسأله که ان اشام کتاب الله فقال ابو جعفر الست فقیه اهل البصره، میگه قد یقال و ذالک و همینجور دیگه، همون شبیه اون بحثا بین حضرت و او جاری میشه تا اینجا میرسه که جعلنا بینمون بین القرى التي بارکنا فیها قرى ظاهره و قدرنا فیها السیر. اینجا چی میگی؟ اونم معنای خودشو میگه و حضرت فرمود که نه اینطور نیست و باید از اهلش بگیرید. و اونجا تفسیری که حضرت میکنه اینه که آمنن مربوط به کسی است که این سیر را انجام میده با ولایت و آمنست، یعنی تو همین دنیا از خطا و گمراهی در امنیته، اون امنیت قیامت داشت، این از عذاب در قیامت در اون روایت سابق، این امنیت از خطا و انحراف در این دنیا را برای کسی که علم او را و تفسیر خود را از ائمه بگیره.
انگار حضرت یه تیکه میخواد رو ولایت خودشون بکنه.
بله،
اون چیزی که اونا میگن.
بله، بله همینه. بله، و اینجا هم باز میفرماد که لأنهم أخذوا العلم من وجب ممن وجب لهم أخذهم إياه أنهم بالمعرفة لأنهم أهل ميراث العلم من آدم إلهي تنتهوا ذرية مصطفاة بعضها من بعض فلم ينتهي الاستفاء إليكم بل إلينا ونحن تلك الذرية المصطفاة لا أنت ولا أشباه يا حسن و علم اینها پیش ماست. حالا یک تعبیر کلی انما یعرف القرآن من خطبه به نیامده ولی همین مفاد استفاده میشه. این در احتجاجه. یکی دیگه هم که ابو حنیفه هست اون ظاهرا در علله.
در رابطه با همین آیه
بله در علل هست که
تو احتجاج هم هست
و علل هم هست. اون آره اونجا هم داره که تو مفتی اهل عراقی اون میگه به همین طور رو میگه که وَإِنَّكَ لَعَالِمٌ بِكِتَابِ اللَّهِ نَاسِخَ وَمَنْسُوخَ میگه بله بعد ازت میگه که این آیه رو بگو چیه که میگه ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و تحویل و اینا همه میدونید میگه بله میگه آره راجب این آیه بگو که این بود این که دارد معانی باطنیشو میگه یعنی از مورد بره. اونم میگه بله و بعد حضرت میفرماد که ویحک یا ابا حنیفه ان الله لا یقول الا حقا فقال ابو حنیفه لیس لی علم بکتاب الله انما انا صاحب قیاس و اونجا حالا مثال هم که حضرت میزنه میگه که این و من دخل او کان آمنن هم رو اونجا میاره میگه همینجا نبود که آمد از شبت که عبدالله ابن زبیر در همونجا به توپ بسته شد خانه خدا او کشته شدن پس آمنن چجوری میگه آمنن. این دو سه روایتی که اینجا هست حالا فردا و سلام الله.